ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. سمیرا قلعه‌ای هستم. این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه‌ای میگوید ایران مذاکره زیر سایه تهدید را بر نمیتابد. شلیک خمپاره توسط حوثی‌ها به شهری در داخل خاک عربستان دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. مجمع روحانیون مبارز از حسن روحانی خواست به ممنوعیت تصویری محمد خاتمی پایان دهد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت ایران مذاکره زیر سایه تهدید را بر نمی‌تابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله خامنه‌ای که روز چهارشنبه 16 اردیبهشت در دیدار با معلمان سخن می‌گفت، با بیان اینکه اخیراً 2 مقام آمریکایی تهدید به اقدام نظامی علیه ایران کردند، افزود با مذاکراتی که زیر شبه تهدید باشد موافق نیستم. آیت الله خامنه ای با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت مذاکره کنندگان بروند با رعایت خطوط قرمز مذاکره کنند، لیکن تحمیل و تحقیر و تهدید را قبول نکنند. بر اثر شلیک خمپاره و موشک توسط حوثی‌های یمن به شهر نجران در داخل خاک عربستان سعودی دست کم 3 نفر کشته شدند. خبرگزاری آلمان به نقل از رسانه‌های عربستان گزارش داده است که در این حمله 4 نفر از جمله 1 افسر سعودی کشته شده، اما وزارت کشور عربستان از کشته شدن 3 نفر خبر داده بدون آنکه نظامی یا غیر نظامی بودن آن افراد را مشخص کند. شهر مرزی نجران روز گذشته 3 شنبه هدف خمپاره و موشک‌های حوثی‌ها قرار گرفت. و سرانجام اینکه مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ممنوعیت چاپ تصویر و ذکر نام محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را خلاف موازین قانونی و حقوقی دانسته و از او خواسته است از این اقدام قوه قضاییه جلوگیری کند. سایت مجمع روحانیون مبارز نامه این تشکل سیاسی را با امضای محمد موسوی خوئینی‌ها منتشر کرده است. در این نامه از رئیس جمهوری خواسته شده تا با استفاده از اختیاراتی که قانون به او داده از تخلفات قانون اساسی جلوگیری کند. بهمن ماه گذشته دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به درج تصویر و ذکر نام محمد خاتمی هشدار داده و مرتکبین را به توقیف و تعطیلی رسانه‌هایشان تهدید کرده بود. ساعت 2:03 بعد از ظهر است. ممنون که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش پی میگیریم. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، روز گذشته 3 شنبه در نشست خبری خود با رسانه ها سخنان چندی پیش وزیر کشور رو مبنی بر ورود پولهای کثیف به عرصه تصمیم گیری های سیاسی تایید ضمنی کرد. رضا جمالی در این باره گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، روز 3 شنبه گفت نگرانی‌های وزیر کشور در مورد پول‌های کثیف بی‌پایه نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نوبخت ضمن قابل تأمل دانستن صحبت‌های چندی پیش عبدالرضا رحمانی فضلی در مورد ورود پول‌های حاصل از قاچاق به چرخه سیاست کشور افزود این اظهارات هشداری درباره جریان غیررسمی است که از طریق واردات و قاچاق کالا پول به کشور وارد می‌کند و نگرانی بی‌پایه‌ای نیست. همچنین سخنگوی دولت حسن روحانی خواستار قانونی شد تا به گفته او منابع مالی نامزدهای انتخابات به طور شفاف مورد بررسی قرار گیرد. این نخستین حمایت و تایید سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، از سوی دولت است که اسفند ماه گذشته گفته بود بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد شده و در قالب کمک به انتخابات در تصمیم سازی ها مصرف می شود.
پول کثیف جریان کثیف اقتصادی ایجاد می کنه. وقتی این پول کثیف میاد در جریان اقتصاد کشور قرار می گیره، می تونه در حوزه های سیاست دخالت بکنه.
این سخنان وزیر کشور ایران خیلی زود با واکنش نمایندگان عمدتاً اصولگرای مجلس روبرو شد و علی لاریجانی رئیس مجلس به آن واکنش تندی نشان داد.
اخیرا یکی از وزرا دو بار مطلبی دال بر ورود پولهای قاچاق به ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند. این گونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد؟
با این حال نمایندگان مجلس تنها به انتقاد اکتفا نکردند و از وزیر کشور حسن روحانی خواستند تا به صحن علنی مجلس بیاید و در مورد گفته‌هایش توضیح دهد. سرانجام عبدالرضا رحمانی فضلی ششم اردیبهشت به صحن علنی مجلس رفت، اما از ارائه مصداق آنچه که به عنوان ورود پول‌های کثیف به سیاست گفته بود خودداری کرد و ضمن عذرخواهی گفت اظهاراتش تحریف شده است.
توضیح دادیم که این هشدار بوده و کل متن بوده. حالا جنابعالی میفرمایید که من بیام مسئله ای را که اصلا مطرح نشده و چنین موضوعی نبوده، حالا یک اسامی را بگیم که اینا اتفاق افتاده. این چه بحثی است که بنده الان بیام اینجا بگم نخیر، پس من قبول میکنم که گفتم این در داخل سیاست بوده و هزینه‌هاش هم این بوده و آدماش هم اینه.
موضوع ورود پول‌های کثیف به چرخه سیاست حتی واکنش قوه قضاییه ایران را به همراه داشت و دو روز بعد از عذرخواهی وزیر کشور در مجلس به خاطر اظهاراتش در این باره، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه پای مطبوعات را در این قضیه کشاند و با انتقاد از شیوه اطلاع رسانی برخی از رسانه‌ها درباره موضوع پول‌های کثیف آن را مصداق افترا خواند و از دادستانی خواست بر عملکرد رسانه‌ها در اطلاع رسانی این موضوع نظارت کند.
روزنامه نیویورک تایمز روز سه شنبه از آغاز دوباره اعتصاب قضایی امیر حکمتی شهروند ایرانی آمریکایی در زندان اوین خبر داد. در همین حال در آمریکا کمپینی از جانب نمایندگان مجلس، افسران بازنشسته ارتش و چهره‌های تلویزیونی برای آزادی این جوان متولد آمریکا به راه افتاده. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا هم در دیدار با اعضای خانواده امیر حکمتی وعده داده که دولت از هیچ تلاشی برای آزادی او فروگذار نخواهد کرد. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن گزارش می‌دهد.
ماجرای زندانی شدن آمریکاییان ایرانی تبار در ایران خبر تازه‌ای نیست، ولی آغاز اعتصاب قضای دوباره امیر حکمتی که مانند جیسون رضاییان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شده خبر تازه‌ای است که روزنامه نیویورک تایمز در میان گزارش‌های مهم روز سه‌شنبه منتشر کرده است. نیویورک تایمز میگوید اعتصاب قضای امیر حکمتی که برای مدت کوتاهی متوقف شده بود بار دیگر آغاز شده است. علت این امر هم طولانی شدن پرونده قضایی او از سوی دولت ایران و بلا تکلیفی عنوان شده است. روز دوشنبه سارا حکمتی خواهر امیر به اتفاق همسرش در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری فاکس نیوز از احتمال تجدید اعتصاب قضای برادرش خبر داده بود. سارا حکمتی با لحنی انبوه بار به فاکس نیوز گفت که امیر در تماس تلفنی گفته است که امید به آزادی را از دست داده و مستاصل از وضعیت خود بار دیگر به اعتصاب قضا رو خواهد کرد. به گفته خانم حکمتی برادرش نامه‌ای به مقام‌های زندان نوشته و آنها را از تجدید اعتصاب قضا آگاه کرده است. جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا شامگاه یک شنبه به دیدن خانواده حکمتی رفت و تلاش دولت برای آزادی همه شهروندان آمریکایی زندانی در ایران و از آن جمله امیر حکمتی را مورد تأکید قرار داد.
Vice President Biden, everybody talks about. He's just really incredible, likable, lovable.
دکتر کردی شوهر خواهر امیر حکمتی ضمن قدردانی از معاون رئیس جمهوری آمریکا به فاکس نیوز گفت که مشکل به قوت خود باقی است و امیر همچنان در اسارت است. دکتر کردی بار دیگر از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواست تا امیر حکمتی را به عنوان یک عمل انسان دوستی آزاد کند. او گفت در پرونده امیر حکمتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خطای بزرگی مرتکب شده و باید هرچه زودتر آزاد شود. امیر حکمتی که به هنگام بازداشت در ایران کمتر از 28 سال سن داشت در دسامبر گذشته هم در زندان اعتصاب قضا کرده بود. هفته پیش چند تن از اعضای مجلس نمایندگان و چهره‌های تلویزیونی در یک کنفرانس مطبوعاتی در کنگره آمریکا خواستار آزادی فوری امیر حکمتی شدند.
He is an American, born here in Arizona, served with honor and distinction in the Marine Corps.
I ask that you also work to defend my dignity and that of my fellow Americans.
تلاش برای آزادی جوان 31 سالی آمریکایی اکنون به یک کمپین همه جانبه تبدیل شده که در آن از سیاستمداران گرفته تا بازنشستگان ارتش، هنرمندان و چهره‌های تلویزیونی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر حضور دارند. امیر حکمتی متولد آمریکاست که در تابستان سال 1390 خورشیدی برای دیدن مادر بزرگ خود به تهران سفر کرد، ولی در مرداد ماه همان سال توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر و پس از مدتی به جاسوسی برای CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا متهم شد. حکم نخستین امیر حکمتی از مجازات اعدام به 10 سال زندان کاهش یافت. او همینک 4 سال از این مدت را در زندان سپری کرده است. ولی مادرش میگوید امیر بیگناه است و ما دلتنگ او هستیم.
امیر is innocent and we really miss him.
28مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور هزاران ناشر داخلی و خارجی آغاز به کار کرد. حسن روحانی در افتتاحیه نمایشگاه باز هم آنچه که نظارت سلیقه‌ای بر کتاب خواند را باعث هرج و مرج و کاهش انگیزه کتابخوانی دانست. مرتضی قاسم‌فر نگاهی کرده به این نمایشگاه و سخنرانی آقای روحانی.
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روز سه‌شنبه با شعار خواندن گفتگو با جهان درهایش را گشود. نمایشگاهی که 28 سال است کم و بیش در همین تاریخ برگزار می شود. در نمایشگاه کتاب امسال آنگونه که آمارهای رسمی می گویند 2450 ناشر داخلی با 300 هزار عنوان کتاب در 2160 غرفه حضور دارند. از سوی در بخشی که بین المللی خوانده می شود امسال 2800 ناشر خارجی از 65 کشور در 130 غرفه این نمایشگاه 165 هزار عنوان کتاب را عرضه خواهند کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در کنار علی جنتی وزیر ارشاد و وزرای فرهنگ دو کشور عراق و عمان روز اول نمایشگاه را افتتاح کردند. آقای روحانی در سخنانش از ضرورت سلیقه‌ای نبودن ممیزی و نظارت بر کتاب‌ها گفت و بر لزوم ترویج کتابخوانی به عنوان بخشی از زندگی روزانه ایرانیان. او در این حال گفت که کتاب‌های مجانی را کسی نمی‌خواند و برای کتاب باید پول پرداخت تا خوانده شود. علی اصغر رمضان‌پور که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی چند دوره برگزاری نمایشگاه را مدیریت کرده و اکنون ساکن لندن است در این باره میگوید
ما اگر سخنان آقای روحانی رو در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب نگاه کنیم آقای روحانی و آقای جنتی از نوعی سخن گفتن به شکل آرمانی و قاطع در مورد حوزه کتاب رسیدن به اینکه به حد اقل ها در حوزه کتاب در واقع قناعت بکنند و لحنشون بیشتر لحن استدلال هست تا اینکه لحن یک مدیری که تصمیمی رو اتخاذ میکنه. مثلا در همین نکته ای که ایشون گفته راجع به کتاب مجانی، خب روشن است که این یک اشاره هست به کاری که سپاه و سازمان تبلیغات اسلامی زیر نظر آقای خامنه ای دارن انجام میدن و کتابهای رو در تیراژ میلیونی در واقع منتشر میکنن و در همه کتابخونه ها و مدارس و مساجد پخش میکنن. خب به هر حال آقای روحانی تلویحا داره به اون پاسخ میده و میگه که ما اینجا هدفمون توجه به کتابهایی که مردم بخرن. به این ترتیب داره از تغییر شرایط نشر میرسه به اینکه همون قوانین قبلی دوره آقای احمدی نژاد رو ما به شکل منصفانه تری اجرا بکنیم.
اگرچه آقای روحانی تاکید زیادی بر کرامت کتابخوانی و نیز حذف ممیزی‌های سلیقه‌ای دارد، اما در عمل به نظر نمی‌رسد که وزارت ارشاد تحت وزارت آقای جنتی در 2 سال گذشته حتی تغییراتی در حدود شعارهای حسن روحانی را اجرایی کرده باشد. علی اصغر رمضان‌پور:
میشه گفت که تسلطی آقای جنتی بر وزارت ارشاد هنوز به طور کامل نداره. ببینید تا همین هفته پیش اداره کتاب آقای جنتی مدیر نداشت، تا چند ماه قبل از اون هم مدیری داشت که از دوره آقای احمدی نژاد مونده بود و این مدیر فعلی رو که الان هست با این منطق آوردن که به تیم آقای صالحی نزدیکه که به عنوان معاون فرهنگی هست، ولی عملا ما از ایشون هیچ اظهار نظر فرهنگی ندیدیم در طول سالهای اخیر و حتی الان هم وقتی که به عنوان سمت خودش اومده هیچ اظهار نظری نکرده که شما بدونید موضع ایشون چیه. بنابراین میتونیم بگیم که آقای جنتی ناتوان بوده از اینکه تیم لازم برای اینکه بتونه این تغییرات رو انجام بده رو در وزارت ارشاد بیاره، چه در معاونت فرهنگی و اداره کتاب و چه در بخش حقوقی که باید دفاع بکنه.
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از روز چهارشنبه به روی عموم گشوده میشود و تا 26 اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت.
به رادیو فردا گوش میکنید.